11 شب، این صدای رادیو فرداست. درود، من رو پذیرا باشید. از استدیوی خبر رادیو فردا، من کیوان حسینی هستم. در نخستین ثانیه‌های روز سه‌شنبه 15 آذر ماه سال 1390 خورشیدی هستیم، ششم دسامبر سال 2011 میلادی، و این برنامه اسمش هست مجله نیمه شب رادیو فردا، برنامه‌ای که به مدت یک ساعت از رادیو فردا پخش میشه و توش میتونید گزارش‌های متنوعی رو درباره تحولات ایران و جهان بشنوید و همینطور آخرین خبرها رو. و مسئول آخرین خبرها هم فهیمه خضر حیدری است که در استودیو در کنار من هست. فهیمه، ما منتظر تازه‌ترین خبرها هست.
سپاسگزارم کیوان و سلام بر شما همراهان رادیو فردا در این مجله نیمه شب. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه با تاکید بر لزوم انجام اصلاحات در افغانستان اعلام کرد که ایالات متحده صدها میلیون دلار از کمک‌های مالی برای توسعه افغانستان را از حالت مسدود بودن در می‌آورد. در کنفرانس بن که روز دوشنبه با شرکت 1000 نماینده از حدود 100 کشور جهان برای بررسی آینده افغانستان تشکیل شد، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان خواستار ادامه کمک‌های بین‌المللی به این کشور تا یک دهه دیگر شد. حدود 100 کشور در حالی روز دوشنبه برای تصمیم گیری درباره آینده افغانستان در شهر بن گرد هم آمدند که پاکستان و طالبان که از طرف‌های اصلی در مسائل افغانستان هستند از شرکت در این کنفرانس خودداری کردند. در ایران سه فعال ملی مذهبی خواستار پایان اعتصاب قضای رضا شهابی فعال کارگری در زندان شدند. به گزارش وبسایت جرس، حبیب الله پیمان، صدر حاج سید جوادی و حسین شاه حسینی در پیامی کوتاه از او خواستند که به اعتصاب خود پایان دهد. این سه فعال ملی مذهبی در نامی خود نوشتند: شنیده ایم که بر سر تعیین تکلیف حقوقیتان دست به اعتصاب قضا زده اید. آنها ابراز امیدواری کردند که هر چه زودتر به وضعیت رضا شهابی رسیدگی شود. رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد تهران و هومه که از 12 روز پیش اعتصاب قضا کرده 19 ماه پیش بازداشت شد و بدون انجام محاکمه در زندان اوین به سر می‌برد. 470 دانشجو و استاد در نامه خواستار آزادی ضیاء نبوی و مجید دوری شدند. به گزارش دانشجو نیوز، جمعی از دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و استادان ایرانی دانشگاه‌های داخل و خارج ایران این نامه را امضا کردند. در این نامه به احکام سنگین و ناعادلانه حبس در تبعید برای این دو دانشجوی محروم از تحصیل اعتراض شده است. و پای این گزارش، پس از انتخابات سال 1388، ضیاء نبوی که به اتهام محاربه به 10 سال حبس در تبعید محکوم شده بود، در مهر ماه 1389 از زندان اوین به زندان کارون اهواز منتقل شد. اندکی بعد مجید دوری نیز به زندان بهبهان در استان خوزستان تبعید شد. و غلامرضا بروسان، شاعر سرشناس، روز دوشنبه در تصادف رانندگی در جاده قوچان مشهد درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، غلامرضا بروسان در سال 1352 در مشهد به دنیا آمده بود و تا کنون چند مجموعه شعر از او منتشر شده است. او جایزه شعر خبرنگاران و جایزه شعر نیما را به دست آورده بود. پیکر غلامرضا بروسان صبح سه‌شنبه در مشهد تشییع خواهد شد. کیوان؟
ممنونم فهیمه، خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که قراره توی این برنامه با هم بشنویم. قدرت‌های جهانی در کنفرانس بن به ادامه کمک به افغانستان متحد شدند.
ولی بودان و ایران در کنفرانس خیلی با اهمیت است.
تحلیلی خواهیم شنید درباره موضع ایران در قبال کشور همسایه‌اش افغانستان. واکنش آمریکا به ادعای ساقط کردن یک هواپیمای بدون سرنشین این کشور توسط جمهوری اسلامی ایران. پنتاگون میگوید هیچ نشانه ای مبنی بر صحت این ادعا وجود ندارد. بیشتر خواهیم شنید. نسرین ستوده را فوراً آزاد کنید. این عنوان یک کارزار جدید مدافعان حقوق بشر برای رهایی این وکیل زندانی است. از این موضوع خواهیم گفت. هفته ی سرنوشت ساز برای بحران مالی اروپا. در این هفته چه خبر است و رهبران اروپایی چگونه می‌خواهند پشت بحران بدهی‌ها را به خاک بمالند؟ خواهیم شنید. اعتراض تو اتحادیه کارگری برای آزادی علی نجاتی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و ساخت و ساز در برابر ساختمان تئاتر شهر در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد هیچ نشانه ای از اینکه هواپیمای بدون سرنشین این کشور در ایران توسط نیروهای مسلح این کشور سرنگون شده باشد وجود ندارد. رسانه‌های دولتی ایران روز یکشنبه گفته بودند که یک هواپیمای بدون سرنشین و پیشرفته آمریکا پس از ورود به حریم هوایی شرق ایران بر اثر عملیات واحدهای جنگ الکترونیکی و پدافند هوایی سرنگون شده است. جزئیات بیشتر را نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌دهد.
ناخدا جان کربی سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا می‌گوید نشانه ای در دست نیست که دال بر سرنگونی هواپیمای بدون سرنشین این کشور بر اثر عملیات واحدهای جنگ الکترونیکی و پدافند هوایی ایران باشد. اظهارات مقامهای نظامی جمهوری اسلامی ایران با گفته های سخنگوی پنتاگون در تناقض است و مغایرت دارد. مقامهای نظامی در ایران که نام پهپاد را برای چنین پرنده مصنوعی برگزیده اند روز یکشنبه گفته بودند که هواپیمای بدون سرنشین RQ-170 در حال گشت زنی در حریم هوایی شرق ایران با آسیب اندکی در اختیار نیروهای مسلح ایران قرار گرفته است. ولی ناخدا جان کربی سخنگوی پنتاگون بعد از ظهر دوشنبه گفت ما در مورد هواپیمای بدون سرنشینی که دیگر در اختیار نداریم نشانه‌ای به دست نیاوردیم که حاکی از سقوط آن بر اثر یک اقدام خصومت‌آمیز باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه اندکی پس از اعلام خبر از سوی مقام‌های ایرانی مسئولان نیروهای ناتو در افغانستان گفته بودند که این هواپیما احتمالاً به ایالات متحده تعلق داشته و در اجرای مأموریتی بر فراز منطقه باختری افغانستان پرواز می‌کرده است. پنتاگون از اعلام نوع هواپیما و یا وضعیت فعلی آن خودداری ورزید. جورج لیتل یک سخنگوی دیگر آمریکایی در این مورد گفت که مأموریت‌های شناسایی حساس هستند و ما معمولاً از چنین مواردی صحبت نمی‌کنیم. ولی در مورد احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به تکنولوژی این هواپیما، ناخدا کربی اظهار نگرانی کرد و گفت ما نسبت به از دست دادن هواپیمایی با و یا بدون سرنشین به ویژه در ناحیه‌ای که دسترسی به آن ممکن نیست، همواره ملاحظاتی داریم. RQ-170 هواپیمای دیدبان بدون سرنشین که در ارتفاع زیاد در مأموریت‌های شناسایی و عملیاتی به کار گرفته می‌شود، توسط کمپانی معروف لاکهید مارتین آمریکایی ساخته شده که در سال 2009 میلادی حدود 3 سال پیش به نیروهای ایالات متحده معرفی شد. گزارش شده است که این نوع هواپیمای شناسایی در مأموریت نیروی دریایی آمریکا در ماه می اردیبهشت ماه گذشته علیه اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده مورد استفاده قرار گرفته بود. مقام‌های پنتاگون می‌گویند که سقوط هواپیمای رادارگریز آمریکا به احتمال قریب به یقین بر اثر دشواری‌های فنی بوده است.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران برنامه ای را برای جلب پشتیبانی جهانی از آزادی وکیل زندانی نسرین ستوده و برجسته کردن شرایط زندانیان عقیدتی در ایران راه اندازی کرد. از اقداماتی که در این برنامه صورت گرفته انتشار یک ویدئوی 4 دقیقه‌ای به عنوان ستوده را فوراً آزاد کنید است. همکارم بهروز کارونی در این باره گزارشی تهیه کرده. این گزارش با صدای ویدئوی تبلیغاتی این کارزار شروع می شود.
از بسیاری از افرادی که به خاطر بیان عقاید خودشون به زندان رفتند مجانی دفاع کرد.
در ویدئو ستوده را فوراً آزاد کنید، شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در مورد تعهد نسرین ستوده نسبت به حرفه‌اش، حبس او و ضرورت تلاش گسترده بین‌المللی برای آزادی این حقوقدان و فعال حقوق بشر سخن می‌گوید. نسرین ستوده به دنبال فعالیت‌های خود برای لغو محکومیت اعدام برای افراد زیر 18 سال، بهبود حقوق زنان و دفاع از زندانیان عقیدتی در ایران و در عرصه بین‌الملل چهره‌ای شناخته شده به شمار می‌رود. وی در سال 2008 برنده جایزه حقوق بشر از کمیته بین‌المللی حقوق بشر در ایتالیا و در سال جاری برنده جایزه آزادی برای نوشتن از انجمن قلم آمریکا شد. خانم ستوده روز 13 شهریور سال 89 بازداشت شد. اتهام‌های وارد شده به او اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بوده است. نسرین ستوده در شهریور سال جاری توسط دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان و 10 سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد. از هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران، در ارتباط با هدف از تهیه این ویدیو می‌پرسم.
این برنامه‌ای هست که برای آزادی خانم ستوده شروع شده و می‌خوایم که توجه جهانی رو جلب کنیم به ایشون و درخواست وسیعی از اقصی نقاط دنیا برای آزادی ایشون انجام بشه.
برنامه آزادی ستوده که نحوه نمایش آن به صورت چند رسانه‌ای و بر روی سایت کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران طراحی شده است، حاوی چند ویدیو، یک مجموعه عکس و یک ویدیوی اختصاصی از نسرین ستوده است که قبل از بازداشت او فیلمبرداری شده و برای نمایش در اختیار کمپین قرار داده شده است. در آن فیلم ویدئویی نسرین ستوده در خصوص اعدام افراد زیر 18 سال در ایران سخن میگوید. این صفحه همچنین در برگیرنده اقدامات دیگری است که افراد می توانند برای حمایت از خانم ستوده بردارند. از جمله این اقدامات ارسال دو نامه است. هادی قائمی:
خیلی مهم هست که مقامات ایرانی بدونند که دنیا از وضعیت زندانیان عقیدتی مانند خانم ستوده در ایران اطلاع داره و درخواست آزادی فوری این زندانیان رو مطرح کنند. وقتی که دولت ایران از اقصانقاط دنیا، مخصوصاً وزارت خارجه های کشورهایی که با دولت ایران ارتباط دارند، این پیغام رو بشنوه، شکی نیست که متوجه خواهند شد که این حبس‌های غیر عادلانه در سطح دنیا غیر قابل قبول هست و در همین جهت هست که نامه‌هایی رو تنظیم کردیم، هم مستقیم به مقامات ارشد ایرانی ارسال میشن، هم به وزرای خارجه کشورهای مختلف که این درخواست رو از دولت ایران مطرح کنند.
سخنگوی کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران همچنین اشاره می‌کند که برنامه‌های دیگری برای آزادی سایر زندانیان سیاسی در ایران در نظر گرفته شده است.
این کمپین در حقیقت برای آزادی خانم ستوده در حقیقت سرآغاز به برنامه بسیار وسیعی هست که ما برای زندانیان سیاسی عقیدتی در نظر داریم و این اولین موردش هست و در چند ماه آینده چندین نمونه دیگه برای زندانیان دیگه، نه تنها کسانی که شناخته شده هستن مانند خانم ستوده، ولی به خصوص زندانیان گمنامی هم که به ناحق در زندانهای ایران به سر میبرند آغاز خواهیم کرد و امیدواریم که به طور وسیع در سطح بین‌المللی این کمپین پا بگیره.
از زمان انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد سال 88 تا کنون شمار زیادی از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی، رهبران دانشجویی و مدافعان حقوق بشر بازداشت و به اتهام‌های امنیتی محکوم به زندان شدند. به نوشته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، زندانیان عقیدتی بسیاری در مورد شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها گزارش‌های ارائه کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران این گونه گزارش‌ها را رد کردند.
گزارش همکارم بهروز کارونی را با هم شنیدیم.
نسرین ستوده، مصطفی تاجزاده، مهدی گلرو، بهار هدایت، بهمن احمدیان، احمد زیدآبادی
و صدها نام دیگر. از شنبه تا پنج شنبه به ملاقات زندانیان سیاسی می رویم. ملاقات از 15 آذر ماه در مجله شبانگاهی رادیو فردا.
در ساعت 12:14 شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. روز شنبه عملیات ساخت و ساز تازه‌ای در محوطه مقابل تئاتر شهر آغاز شده است. عملیاتی که باز هم تعجب و نگرانی فعالان هنرهای نمایشی ایران را به دنبال داشته. بابک غفوری آذر در این باره گزارش می‌دهد.
ساخت و ساز دیگری در محوطه اطراف تئاتر شهر، مهمترین مرکز هنرهای نمایشی در ایران. این بار شرکت بهره برداری مترو اقدام به حفر گودالی به عمق حدود 10 متر و احداث دو سازه در محوطه مقابل تئاتر شهر کرده است. محوطه‌ای که پیش از این هم برای احداث ایستگاه مترو شاهد ساخت و ساز و کم شدن وسعتش بوده است. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که اقدام جدید شرکت مترو حریم منظری مجموعه تئاتر شهر را بیش از پیش کور کرده است. ظاهراً این ساخت و ساز تازه بدون هماهنگی با مدیران هنری وزارت ارشاد انجام شده، آنچنان که محمد حسینی وزیر ارشاد ایران گفته که هنوز اطلاع دقیقی درباره این اقدام شرکت مترو ندارد و آن را با شهردار تهران در میان خواهد گذاشت. صادق موسوی رئیس مجموعه تئاتر شهر هم از این ساخت و ساز تازه اظهار بی اطلاعی کرده و گفته نمی‌داند ماجرای ساخت این سازه جدید چیست. این نخستین بار نیست که شرکت مترو اقدام به ساخت و ساز در محوطه مقابل تئاتر شهر می‌کند. نخستین بار که این شرکت بخش قابل توجهی از فضای مقابل تئاتر شهر را برای احداث ایستگاه، حصارکشی و مسدود کرد، اعتراض‌های زیادی از سوی جامعه هنری ایران به این اقدام صورت گرفت. اعتراض‌هایی که نهایتاً به قول مدیران مترو برای نامگذاری ایستگاه به نام تئاتر شهر و به حداقل رساندن ساخت و سازها منتهی شد. هرچند که نهایتاً هم تنها یکی از ورودی‌های ایستگاه مقابل تئاتر شهر به نام این مجموعه نامگذاری شد و کل ایستگاه چهارراه ولیعصر نام گرفت. علاوه بر محوطه مقابل تئاتر شهر، فضای پشت و پارکینگ این مرکز اصلی نمایشی ایران نیز از سالها پیش برای احداث یک مرکز فرهنگی و مذهبی در حال ساخت است که پیبرداری‌های آن باعث آسیب‌های قابل توجه به تعدادی از تالارهای نمایشی تئاتر شهر شده است. خرداد ماه امسال نیز خبرگزاری مهر از به سرقت رفتن بخشی از کاشی‌های نمای بیرونی تئاتر شهر خبر داده بود. به نظر می رسد حتی ثبت مجموعه تئاتر شهر در فهرست آثار ملی هم نتوانسته این مجموعه را از آسیب‌های مختلف مصون بدارد. در این میان همزمان با گلایه شدید معاون هنری وزیر ارشاد از ادامه ساخت و سازها در اطراف تئاتر شهر، محمد حسینی وزیر ارشاد درباره ساخت و سازهای جدید گفته جای نگرانی وجود ندارد و مشکل جدید پیش آمده با مذاکره حل خواهد شد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو با هم شنیدیم. دو اتحادیه بین المللی کارگری در نامه‌ای به دبیرکل سازمان بین المللی کار ILO خواستار مداخله این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد برای آزادی فوری و بدون قید و شرط علی نجاتی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه شدند. آقای نجاتی چند روز پیش در زندان دسفول زندانی شد تا دوره یک سال محکومیت خود را بگذراند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
فدراسیون بین المللی کارگران صنایع غذایی، کشاورزی و خدماتی و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری در شکایت‌نامه خود از جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل سازمان بین المللی کار خواستند تا این سازمان در بالاترین سطح برای اطمینان یافتن از سلامتی آقای نجاتی و آزادی او اقدام کند. به نوشته این نامه، علی نجاتی که از بیماری شدید قلبی رنج می‌برد، روز 20 آبان سال جاری با حضور در دادگاه مدارک مربوط به بیماری خود را تحویل داده است. مدارکی که حاکی از آنند که او نمی‌تواند دوره محکومیت خود را در زندان بگذراند. اما قاضی دادگاه بدون توجه به این مدارک دستور بازگشت سریع او را به زندان دسفول صادر کرده است. علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در حالی زندانی شد که به تازگی عمل جراحی بر روی قلب او انجام شده بود و نیاز به استراحت و مراقبت پزشکی دارد. آقای نجاتی در شرایطی دوره یک سال زندان خود را آغاز کرد که دو سال پیش به اتهام مشابهی یعنی تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه بازداشت و زندانی شده بود. فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع غذایی، کشاورزی و خدماتی و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری با اشاره به پرونده 2747 سازمان بین‌المللی کار علیه جمهوری اسلامی ایران در سال 2009 میلادی با انتقاد از بازداشت رضا رخشان رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در سال گذشته نوشتند که او همراه با علی نجاتی، فریدون نیکوفرد، قربان علیپور، جلیل احمدی و محمد حیدری اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه پس از سپری کردن دوره زندان خود از کار اخراج شدند. این در حالی است که دولت جمهوری اسلامی ایران در نشست سالیانه سازمان بین‌المللی کار گفته بود که این فعالان کارگری می توانند به سر کار خود بازگردند. فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع غذایی، کشاورزی و خدماتی و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری نوشتند که برخوردها با اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در شرایطی صورت گرفته است که این سندیکا اقدامات زیادی برای بهبود شرایط صدها کارگر این شرکت انجام داده است.
اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و تشکل‌های کارگری در ایران بارها از نادیده گرفته شدن مقابله‌نامه‌های بین‌المللی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران انتقاد کردند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد.
سالگرد 16 آذر 1332 سه دانشجو در این روز کشته شدند.
یاد حادثه کوی دانشگاه میافتند.
همه روز و همه ساعت روز دانشجو و روز آزادی.
نباید گول سیاست‌های آمریکا و اروپا را بخورند.
از 32 تا 90، از 16 آذر تا 16 آذر.
ویژه برنامه رادیو فردا درباره روز دانشجو، تاریخچه و جغرافیای امروز جنبش دانشجویی.
چهارشنبه 1 بعد از ظهر، 6 عصر و 11 شب به وقت تهران.
در کنفرانس بن که روز دوشنبه با شرکت 1000 نماینده از حدود 100 کشور جهان برای بررسی آینده افغانستان تشکیل شد، حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان خواستار ادامه کمک‌های بین‌المللی به این کشور تا دست کم یک دهه دیگر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز با تاکید بر لزوم انجام اصلاحات در افغانستان اعلام کرد که ایالات متحده صدها میلیون دلار از کمک‌های مالی برای توسعه افغانستان را از حالت مسدود بودن در می‌آورد. همچنین علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران بار دیگر مخالفت خود را با ادامه حضور نیروهای خارجی در افغانستان پس از سال 2014 اعلام کرد. این در حالی است که پاکستان از شرکت در این کنفرانس خودداری کرد. بازسازی افغانستان بدون مشارکت پاکستان چه معنایی دارد؟ اکبر عیازی کارشناس مسائل افغانستان در مصاحبه با هانا کاویانی به این سوال پاسخ داده که می‌شنویم.
عدم اشتراک به سطح بلند پاکستان در کنفرانس اهمیت داشت، چرا که همسایه بزرگ و همسایه هست که در مسائل افغانستان خیلی از نزدیک دخیل است و جنگ علیه تروریسم و دهشت افکنی و همین سرحد افغانستان پاکستان است. ولی گمان نکنم که عدم اشتراک پاکستان به سطح بلند تأثیری بسیار بزرگی را در نتایج کنفرانس داشته باشه. یعنی کنفرانس یک چیز فرمالیتی است، نتیجه گیری ها و صحبت ها و مکانیزمی که باید درست میشود این روزها قبل صحبت شده، قبل از این حادثه و چیزا.
وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی در این کنفرانس شرکت کرده. مسئله که به وجود اومده این هستش که در یکی دو هفته اخیر ایران در صدر خبرها برگشته. مسئله که پیش میاد این هستش که تحلیلگرای زیادی از تحت و شا قرار دادن ایران و اینکه حضور خبری ایران سایه افکنده به این کنفرانس، شما این رو چطور میبینید؟
خب نه تا اون حدی که شاید بعضی تحلیلگرها با این عقیده باشن که سایه بزرگ انداخته. بله، شما میفهمین که ایران در اخبار جهان مطرح شده در اواخر در این روزها و به نظر افغانها و به نظر جامعه بین‌المللی اشتراک ایران خیلی اهمیت داره و خیلی مهم است که ایران در این باشه. چرا با این مرز دراز و بزرگی که ایران داره با افغانستان و روابط سالها و دهها و قرنهایی که بین دو کشور موجود است، این دو به هم جدا ناشدنی است. ولی بودن و ایران در کنفرانس خیلی با اهمیت است. خب البته در جریان کنفرانس قرار که شما خبر دین وزیر خارجه ایران با وزیر خارجه آلمان و اینا با هم صحبت کردن و اینا، خب این کارهایی است که در همه کنفرانس های بین المللی وزرای خارجه یا بزرگای رهبرایی که اشتراک میکنن در از این موقع استفاده میکنن، مسائل مختلفی را که بین کشورهای مختلف موجود است مطرح میکنن. به نظر من اشتراک ایران مفیدتر است از عدم اشتراکی که اگر نمیکرد.
فکر میکنین تا چه حد کنفرانس بن، حالا حتی همون در همون شکل فرمالیتی که شما میگید، تا چه حد موفقیت آمیز باشه؟
گمان میکنم تا حد زیاد موفق است، برای از این که در صحبت‌هایی که وزرای خارجه کشورهای مختلف کرد، دبیر سازمان ملل متحد کرد و همه تعهدهای خود رو باز سپردن به افغانستان و تعهد نمودن در بازسازی و انکشاف افغانستان در 10 سال آینده. این که تعهد میکنن و میگن که در 10 سال دیگه در افغانستان هستن و با افغانستان میباشن، این خودش یک مسئله با اهمیت است.
از کنفرانس 10 سال پیش بن تا امروز، آیا اون چیزهایی که در کنفرانس 10 سال پیش مطرح شده بود رو شما تا چه حد محقق شده میبینید؟
خب از 10 سال چیزهایی که فیصله و تصمیم گرفته شده بود 10 سال پیش، اکثریت چیزها عملی شده، ولی اینکه چی جوری عملی شده با مشکلات و با اشتباهات، این مسئله دیگه هست. مثلا حکومت داری در افغانستان، داشتن پارلمان، دموکراسی، مؤسسات دموکراتیک، انتخابات، یک حکومت، یک مبارزه با تروریسم، این همه چیزها عملی شده، ولی در 10 سال گذشته نظر به دلایل مختلفه که اینجا حوصله زمان و وقت نیست بحث کنیم، اون پروسه و اون شکلی که باید قرار بود در فیصله یک بن عملی میشد عملی نشده، و همین جهت است که امروز بحث که میشه در بن همینه که چه اشتباهاتی ما کردیم که در 10 سال آینده نکنیم که این مسئله درست عملی شد.
تحلیل اکبر عیازی، کارشناس مسائل افغانستان و از مدیران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، رو در مصاحبه با همکارم هانا کاویانی درباره آنچه در کنفرانس بن رخ داد با هم شنیدیم. و اما رهبران اتحادیه اروپا در هفته جاری باید درباره راه‌های برون رفت از بحران مالی و پولی کنونی تصمیم بگیرند. بحران بدهی‌های چندین کشور عضو اتحادیه اروپا اکنون به مشکل بزرگ برای بانک مرکزی اروپا، صندوق بین‌المللی پول و اقتصاد جهانی تبدیل شده است. هفته جاری با گفتگوهای حساس رهبران آلمان و فرانسه آغاز می شود و با اجلاس رهبران 27 کشور اروپا در بروکسل پایان می پذیرد. اجلاسی که انتظار می رود در آن تصمیم های مهمی درباره آینده اقتصادی اتحادیه اروپا گرفته شود. گزارشی می شنویم از همکارم جمشید زند.
روز دوشنبه رهبران فرانسه و آلمان، بزرگترین قدرت های اقتصادی اتحادیه اروپا، در پاریس یکدیگر را ملاقات می کنند تا چارچوب طرح مشترکی را برای مقابله با بحران اقتصادی اروپا تدوین کنند. این طرح پیشنهادی در نشست روز جمعه رهبران اتحادیه اروپا به بحث گذاشته خواهد شد. گرچه پیامدهای بحران مالی کنونی بیشتر متوجه کشورهای عضو واحد پولی یوروست، ولی نیکولا سارکوزی و آنگلا مرکل می‌خواهند تمامی 27 عضو اتحادیه اروپا این طرح را تایید کنند. همزمان در روز دوشنبه ماریو مونتی، نخست وزیر جدید ایتالیا، طرح اصلاحات اقتصادی خود را برای کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش مالیات‌ها به میزان 20 میلیارد یورو اعلام می‌کند. و در روز سه‌شنبه، همزمان با آغاز سفر تیموتی کایتنر، وزیر خزانه‌داری آمریکا به اروپا، قرار است برنامه ریاضت‌های اقتصادی دولت جدید یونان برای سال آینده در پارلمان آن کشور به رأی گذاشته شود. وزیر خزانه داری آمریکا در سفر 3 روزه‌اش به پاریس، برلین، فرانکفورت و میلان با رهبران اروپا درباره راه‌های جلوگیری از عمیق‌تر شدن بحران مالی و پولی اتحادیه اروپا گفتگو خواهد کرد. در روز چهارشنبه هم سران دولت‌های راست میانه اروپا در شهر مارسی فرانسه گرد هم می‌آیند تا بتوانند خط مشی واحدی در اجلاس رهبران اتحادیه اروپا در روز جمعه اتخاذ کنند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و ماریانو راهوی نخست وزیر جدید اسپانیا از جمله شرکت کنندگان در این نشست هستند. در روز پنجشنبه نیز آخرین مجمع عمومی بانک مرکزی اروپا در سال جاری میلادی تشکیل می شود. انتظار می رود در این جلسه مهم و حساس بانک مرکزی اروپا نرخ بهره بانکی را به 1% کاهش دهد. و شامگاه پنجشنبه رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به بروکسل می روند تا برای اجلاس تاریخی این اتحادیه در روز جمعه آماده شوند. مهمترین موضوع مورد بحث در این اجلاس تصویب قوانین جدید برای همگرایی مالی بهتر و بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. تصویب قوانین جدید از 2 طریق می تواند عملی شود: تغییر برخی از معاهده ها که باید به تایید تمامی اعضای اتحادیه اروپا برسد و روندی طولانی است، و یا تایید و اجرای این قوانین در کشورهایی که عضو واحد پولی یورو هستند. شماری از تحلیلگران اقتصادی می گویند در خوشبینانه ترین حالت اجرای قوانین جدید در کشورهای عضو واحد پولی یورو می تواند به تثبیت نسبی بازارهای مالی کمک کند، اما در صورتی که اجلاس بروکسل نتواند به نتایج ملموس و روشنی برسد، به گفته تحلیلگران بازارهای مالی اروپا و دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی واکنش شدیدی نشان خواهند داد و این واکنش ها ممکن است سیاستگزاران اروپایی را به ارزیابی مجدد سیاستهای اقتصادی اتحادیه اروپا وادار سازد. برخی از رهبران اروپایی هم درباره احتمال سقوط یورو واحد پولی اتحادیه اروپا هشدار داده و گفتند که آغاز سال آینده میلادی برای اتحادیه اروپا تعیین کننده خواهد بود.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدیم. در ثانیه‌های پایانی نیمه نخست مجله نیمه شب امشب رادیو فردا هستیم. از این فرصت استفاده می‌کنم، یادآوری می‌کنم 20420221124113 رو از دست ندید. جاییست که میتونه سنگ صبور شما باشه. زنگ بزنید و درباره تحولات ایران و جهان اونجا نظرات خودتون رو بگید تا از رادیو فردا پخش بشه.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30. درود میفرستم به شما. اگر همین حالا به ما پیوستید، نیمه دوم مجله نیمه شب هست و در این قسمت میتونید برنامه نمای دور، نمای نزدیک و برنامه کارنامه رو بشنوید. اما قبل از اون نگاهی گذرا و سری داریم به تازه ترین خبرها با حسین قویمی.
با درود فراوان، وزیران امور خارجه ایران و سوئد روز دوشنبه در حاشیه کنفرانس افغانستان با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی اکبر صالحی و کارل بیلد درباره مسئله هسته‌ای ایران و گزارش دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رایزنی کردند. در خبر دیگر، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه با تأکید بر لزوم انجام اصلاحات در افغانستان اعلام کرد که ایالات متحده صدها میلیون دلار از کمک‌های مالی برای توسعه افغانستان را از حالت مسدود بودن در می‌آورد. و در خبر دیگر، 470 دانشجو و استاد در نامه خواستار آزادی ضیا نبوی و مجید دوری شدند. به گزارش دانشجو نیوز، جمعی از دانشجویان و فارغ التحصیلان داخل و خارج از کشور این نامه را امضا کردند. همچنان میتونم ادامه بدم خبرها رو. سه فعال ملی مذهبی خواستار پایان اعتصاب غذای رضا شهابی فعال کارگری در زندان شدند. به گزارش وبسایت جرس، حبیب الله پیمان صدر حاج سید جوادی و حسین شاه حسینی در پیام کوتاه از وی خواستند که به اعتصاب غذای خود پایان دهد. و نتایج اولیه انتخابات پارلمانی روسیه نشان می‌دهد که حزب روسیه متحد ولادیمیر پوتین نخست وزیر این کشور با افت شدید محبوبیت روبرو شده است. بنابر اعلام نتایج اعلام شده، تعداد کرسی‌های پارلمانی حزب روسیه متحد از 315 به 238 کرسی کاهش یافته است. آقای حسینی،
ممنونم از حسین قویمی. خبرها رو شنیدیم و همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به نمای دور، نمای نزدیک این هفته و برنامه کارنامه، برنامه‌ای که هر هفته در روز دوشنبه در مجله شامگاهی پخش میشه و در بامداد روز سه‌شنبه چون حالا در مجله نیمه شب تکرار میشن این دو برنامه. نمای دور، نمای نزدیک رو مثل همیشه همکارم مهرداد قاسمفر تهیه کرده. برنامه کارنامه هم که از مجموعه برنامه‌های جدید رادیو فرداست، اختصاص داره به مسائل کارگران در ایران و هر هفته توسط همکارم بهروز کارونی تهیه میشه که از نزدیک تحولات کارگری در ایران رو تعقیب میکنه. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم ابتدا برنامه نمای دور، نمای نزدیک و سپس برنامه کارنامه رو میشنویم.
نمای دور، نمای نزدیک.
سیزدهم آذر ماه روزی است که از سوی کانون نویسندگان ایران و به مناسبت وقوع قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و روشنفکران در سال 1377 روز مبارزه با سانسور نامیده شده است. سانسور اما تنها به حذف کلماتی در کتابی نمی انجامد. سانسور بنیانهای خلاقیت یک جامعه را هدف قرار می دهد. سانسور ترس را بر ذهن پنهان خالقان آثار مستولی می کند و ذهن ترس خورده، ذهن تحقیر شده است که معلوم نیست بتواند با تمام تواناییش به آفرینش بپردازد، چه در حوزه نوشتار و چه در حوزه‌های دیگری چون موسیقی و سینما و نمایش. برنامه امروز به بررسی رابطه خلاقیت و سانسور می پردازد. در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، من مهرداد قاسمفر با شما خواهم. با آنکه کمتر کسی را میتوان یافت که ممیزی و سانسور را رد نکند، اما باورهای پنهانی هم در جوامع سانسور زده گاه میتوان یافت که معتقد است تنگنای سانسور باعث رشد خلاقیت میشود. دلیل آن را نیز انبوه نویسندگان مهاجر به جوامع آزاد میدانند که دچار توقف در آفرینش شدند. آیا این باور پایی در واقعیت دارد؟ دکتر محمد رضا نیکفر، استاد فلسفه در آلمان:
بعضی وقتا این سخن شنیده میشه که سانسور باعث خلاقیت میشه. این حرف میتونه داش فقط یک گلو بامزه باشه و اگر بخوایم جدیش بگیریم سخن یاوهی هست، یک نوع ستایش از سانسور درش میشه. یک داستانی میگن در مورد نیما یوشیچ، نمیدونم تا چه حد صحت داره، میگن که بعد از کودتای 28 مرداد گفت من خیلی خوشحالم، حالا میتونم شعر یه جوری بگم که پاسبونا نفهمن. خب باید ببینیم که این عادت که ما یک جوری بگیم که دیگرون نفهمند از کجا آمده. یعنی معلومه که یک خلاقیتی که وجود داره در این کانال، در این مسیر ممارست داره، تمرین داره، خودش رو ساخته. یعنی با رمز و راز سخن گفتن تبدیل میشه به یک منش، به یک عادت، و وقتی که در شرایطی قرار بگیره که بخواد آزادانه صحبت کنه بعد میبینیم دچار مشکل میشه.
همین نکته رو از عباس صفاری، شاعر ایرانی ساکن آمریکا که آثارش در یک دهه اخیر در ایران با استقبال روبرو بوده میپرسم.
یه مقدارش به خاطر اینه که در فضای سانسور زده وقتی شاعر یا نویسنده‌ای کار میکنه، یک بخش مهمی از تلاشش میذاره به اینکه چجوری حرفش رو به صورت پوشیده و در لفافه یا با استعاره ها و کنایه ها و اینها این حرف رو بیان بکنه، و تو اون زمینه خب استاد میشه بعد و تمام اسباب و اساسی اون کار که لازم داره یاد میگیره. وقتی میاد به غرب دیگه به اون احتیاجی نداره، یعنی اون دانشی که کسب کرده که چگونه در لفافه اینها رو بیان بکنه، چگونه به صورت کنایه و تمام ایهام و اشاره و اینا بیان بکنه، اینا رو احتیاج دیگه نداره. خب این باید یه نوع از نو شروع بکنه، یک راه دیگه‌ای برای بیان پیدا بکنه که تاثیرگذار باشه، و این زمان میبره.
محمد رضا نیکفر، فلسفه‌دان ایرانی ساکن آلمان، معتقد است که سانسور به تولید یک منش میانجامد، منشی که متعلق به دنیای مدرن نیست.
یک منش ایجاد کرده که شاید این منش تا پیش از این جذاب بود برای ما به خاطر تربیتی که داشتیم، خوندن حافظ، اون کنایه ها و اون اشاره ها، و کسان زیادی مثل حافظ که پشت سر ما بودن و به نوعی این منش رو و یک پشتوانه برش ایجاد میکردن. ولی انسان مدرن نمیتونه با این کنایه ها بسازه. هنرمندان ما، نویسندگان ما فقط ممارست دارن در یک شکل بیانی و بهترین کارهاشون رو در این خلق میکنن. این به هیچ وجه دیگه در دنیای مدرن ما قابل ستایش نیست. نمیتونیم فقط با سانسور اون رو توجیه کنیم، یعنی اینکه بگیم چون سانسور وجود داره این منش وجود داره. من میگم بخشش به بیمایگی فرهنگی هم برمیگرده و همه چیز مشکل به سانسور نیست.
در این فشار سانسور در ایران بر چه مواردی متمرکز است؟ عباس صفاری که آثارش را در ایران به چاپ رسانده میگوید:
بخش سانسور توی ایران به در واقع دو تا موضوع، دو تا مضمون حساسه. یکی بخش در واقع سیاسی است و به ویژه اون بخش مذهبی که ائمه اطهار و آیت الله ها و افرادی که به هر حال در رأس قدرت هستند و اینها نباید به شکل حتی یا نمادی یا واقعی در کارهایی که ما عرضه میکنیم اینها حضور داشته باشن، به ویژه موقعی که نگاه انتقادی بهشون هست. بعد یکی دیگه از منظر مسائل اخلاقی است
که بیشتر تکیهشون بر مسائل جنسیه و ادبیات در واقع الفیه شلفیه، بهش مستهجن میگن فعلا توی ایران، و روی این خیلی حساسیت به خرج میدن. اونا گاهی وقتا خب از مجموعه آخر من اینا حدود 30 صفحه 35 صفحه رو کم کردن. اینه که من دیگه من خودمو نمیام سانسور بکنم که اینا این 30 صفحه رو بر ندارن. من کار خودمو میکنم. اینا اگه اون 30 صفحه رو برداشتن، خب من جایگزین میکنم با یه شعر دیگه. اگه نداشتم شعر دیگه، خب همون 30 صفحه از مجموعه کم شده.
یکی از تبعات سانسور وادار کردن نویسنده جان به لب شده به مهاجرت اجباری است. اما پیامدهای سانسور باز هم او را رها نمی کند. نخستین پیامدش توقف تولید اثر فرهنگی است. محمد رضا نیکفر:
ایرانیان که میان به عنوان نویسنده دوره جوانی رو حدودا پشت سر گذاشتن، یعنی 30 سال به بالا دارن، تواناییشون برای انتگراسیون پایینه، چون پشتوانه انتگراسیون رو ندارن. یعنی مهمترین مسئله این که زبان بلد نیستن و اینها نمیتونن با جامعه خارج از ایران رابطه خلاقی بگیرن، نمیتونن خوب از ادبیات اینجا استفاده کنن. بالاخره زبانی هم که یاد میگیرن در حدی نیست که بتونن بنویسن، وارد گفتگو با دوستان نویسنده از کشورهای دیگه بشن، در دانشگاه‌ها درس بخونن یا تدریس بکنن. تعداد خیلی کمیشون میتونن این مشکلات رو از سر بگذارن. مسئله دیگه اشکالهای فرهنگی که در میون ایرانیان وجود داره. واقعیت اینه که ایرانی پول کتاب نمیده. کتاب فروشی های ایرانی رونقشون بسیار کمه و وقتی که اون نویسنده این وضع رو ببینه و مورد حمایت قرار نگیره، خب مجبوره به کارهای دیگه بکنه، خب دچار دپرسیون میشه.
عباس صفاری، شاعر و نویسنده، نیز وضعیت نویسنده خارج شده از کشور سانسور زده را چنین توضیح می‌دهد:
زبان فارسی یک زبان بین‌المللی نیست و یک زبان مهجوریه و هنرمندای ما هم اکثرا اون به ویژه کسایی که مهاجرت میکنن از موقعیت اقتصادی خیلی مناسبی هم برخوردار نیستن که احتیاج به کار و زندگی نداشته باشن. اینه که وقتی میان در خارج از کشور، در درجه اول به خاطر محدودیتایی که توی ایران بوده، اینا به شدت از طریق اطلاعاتی که دریافت میکنن، آنچه که میبینن، تحت تاثیر شدید قرار میگیرن و اون بالانس ذهنیشون در واقع به هم میخوره و تا این بالانس رو این دوباره به دست بیارن 10 سال طول میکشه و بعضی وقتا خب این 10 سال زمان خیلی بسیار زیادیه و اینها رو کاملا دور میکنه از هدفی که داشتن. و معمولا من تا حالا به ندرت کسی دیدم که مثلا تو موقعیت ها بیاد خارج از کشور و تو خارج از کشورم موفق باشه.
سانسور قربانیش را به ندرت رها می کند. محیط می تواند تغییر کند، سالها هم بگذرد، اما منشی که سرزمین سانسور زده به سالیان تولید کرده است باقی می ماند. محمد رضا نیکفر در این باره می گوید:
ما چون به اندازه کافی فرهنگ دوست نیستیم، به اندازه کافی فرهنگ پرور نیستیم، یک رژیم میتونه بیاد 30 سال سانسور بکنه و مردم تحمل کنن. تأثیر سانسور زبان بستگیه و این زبان بستگی میمونه و زبان بستگی هست که در نهایت باعث میشه سانسور ادامه پیدا کنه و سانسور هم که برطرف بشه، اینطوری نیست که یک بار زبانها گشوده بشه و این زبانها بتونن دقیق مسائلشون رو بیان کنن. ما احیانا اگر در جلسات ایرانی در خارج از کشور هم وقتی بنشینیم با یک مشکل جدی مواجه میشیم، اینکه اکثر افراد بلد نیستن سوال بکنن و تا میخوان موضوع رو بیان کنن یک باره حالت پرخاش میگیرن و این پرخاش هم باعث میشه که نتونن منظورشون رو بیان بکنن. خب این نشون دهنده یک کمپلکس عجیبیه که از خانواده شروع میشه، تو مدرسه و تو جامعه، تو حزب سیاسی و میاد و این زبان بستگی این مشکلات رو ایجاد میکنه و باعث میشه که کمونیکاسیون هم خوب پیش نره، کار به پرخاش بکشه، همش طعنه و ایهام باشه و یک زبان روشنی وجود نداشته باشه که انسانها بتونن باش کمونیکاسیون کنن.
اما چرا نویسندگان برخی سرزمین‌های فاقد آزادی بیان پس از خروج از سرزمین خود متوقف نمی‌شوند؟ خولیو کورتاسار داستان نویس آرژانتینی بهترین آثارش را در فرانسه نوشت و نیز میلان کندرا نویسنده چک از آن جمله اند. عباس صفاری در این باره چنین میگوید:
کورتاسار یا مثلا نویسنده های آمریکایی لاتینی که اومدن پاریس، اینا از نظر فرهنگی اینا به هر حال زبانی صحبت میکنند که این زبان از شاخه های زبان لاتین هست و از نظر مذهبی هم به هر حال اینا مسیحی، کاتولیک یا پروتستان اینا هستن. فاصله در فقط در اینه که اون جامعه که بهش مهاجرت میکنن نسبت به جامعه آمریکای لاتین پیشرفته بیشتری کرده و اینا خب خیلی سریع میتونن اون فاصله رو پر بکنن، ولی ما داریم از جامعه ایران که میاییم، هنوز داریم از جامعه میاییم که تا حدودی فرهنگ فئودالی برش حکم فرماست و از همه مهمتر چیزی که بهش اشاره نکردم مسئله زبانه. اینا که از آمریکای جنوبی میان اکثرا به زبانها مسلطن. بعد نمونه فرض بگیریم نویسنده و شاعری مثل برخس، آخر عمرش حتی دوستش که کتابهای ایرلندی رو به زبان ایرلندی قرن نمیدونم پنجم بخواند و میرفت این زبانهای کهنه و قدیم کهن اروپایی رو یاد میگرفت، زبانهای روز اروپا، فرانسه، انگلیسی و اینا رو که خیلی برش مسلط. خب ما اصلا نداریم، ما اصلا یه همچین هنرمندی تا حالا توی ایران نداشتیم.
بنابراین سانسور نه فقط برشی در زمانه خاص را تحت تاثیر قرار میدهد، بلکه تبعات و پیامدهای ماندگار فرهنگی ایجاد می‌کند. تبعاتی که دکتر محمد رضا نیکفر استاد فلسفه به آن زبان بستگی می‌گوید. به اعتقاد او به دلایل بسیار ملت‌ها باید امر سانسور و مقابله با آن را بسیار جدی بگیرند.
به این اعتبار ما باید سانسور رو جدی بگیریم که سانسور جلوی کمونیکاسیون ما رو میگیره، جلوی گفتگوی ما رو میگیره، جلوی اظهار نظر خلاق و آزادانه ما رو میگیره و به تدریج این زبان بستگی هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه، به طوری که وقتی که زبان بسته شد مغز هم به تدریج بسته میشه و در نتیجه توانایی ها، خلاقیت ها میره رو عرصه های دیگه، یعنی اون مجموعه فساد و ابتذالی که در فرهنگ گسترش پیدا میکنه و روابط انسان ها رو تخریب میکنه و چیزی دیگه در نمیاد.
در برنامه دیگری از مجموعه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.
از کارگران با کارگران کارنامه.
مجله هفتگی کارنامه که روزهای دوشنبه از رادیو فردا پخش و روز سه‌شنبه تکرار میشه به مسائل و مشکلات 7,500,000 کارگر ایرانی میپردازه که با خانواده هاشون حدود 30 میلیون نفر رو تشکیل میدن. مجله کارنامه با اخبار شروع میشه و پس از اون هم به یک موضوع مهم هفته میپردازه. نامه یک کارگر رو هم میشنویم. بعد از اون تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران به طور مختصر بیان میشه. همچنین در این مجله یک ماده دیگه از قانون کار مصوب سال 69 معرفی میشه. امیدواریم که بتونیم از نظرهای شنونده ها و کارگرها بهره مند بشیم تا برنامه های بهتری ارائه بدیم و صحبت های اونها رو منعکس کنیم. در همین ارتباط نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو به آدرس کارنامه@رادیوفردا ارسال بکنین.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که برخلاف سخنان وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد حفظ قدرت خرید 8 دهک جامعه پس از حذف یارانه ها، پرداخت یارانه های نقدی تنها کفاف هزینه های آب و برق کارگران را می دهد. دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با اشاره به افزایش بحران در شهرک های صنعتی استان قزوین گفت شرکت های بزرگی مثل فرنخ، نازنخ، اشکانچینی، پوشین بافت و ده ها واحد تولیدی دیگر به دلیل افزایش بحران های اقتصادی و کارگری تعطیل شده و یا تعدیل نیرو داشتند. کانون انجمنهای صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی در بیانیه‌ای از پیشنویس قانون کار انتقاد کرد. این کانون گفت نه تنها جنبه حمایتی قانون کار تقویت نشده، بلکه در اکثر موارد با تقویت جایگاه کارفرما و در برخی موارد با تقویت و پررنگ‌تر شدن نقش دولت، عملاً کارگر و تشکل‌های کارگری به حاشیه رانده شدند. ابراهیم مددی، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، پس از 3 سال آزاد شد. آقای مددی به اتهامات امنیتی محکوم به زندان شده بود. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل با استقبال از آزادی ابراهیم مددی، خواستار آزادی سایر فعالان کارگر زندانی شدند. صدها هزار نفر از کارکنان بخشای دولتی در بریتانیا در یک اعتصاب سراسری شرکت کردند. تظاهر کنندگان به برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت بریتانیا و افزایش سن بازنشستگی به 67 سال و کاهش دستمزدها در بخشای دولتی معترض بودند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
گزارش این هفته به یکی از مسائل مهم کارگری اختصاص داره که در این روزها در مورد اون صحبت میشه، یعنی موضوع حقوق یا دستمزد کارگرها برای سال آینده. پیش از اون که به مطرح کردن نظرهای مختلف در این مورد بپردازیم، سری به ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر میزنیم که نوشته هر کسی که کار میکنه حق داره مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت کنه که زندگی خودش و خانوادش رو موافق حیثیت و کرامت انسانی تامین بکنه و در صورت لزوم با وسایل حمایت اجتماعی دیگه کامل بشه. از طرف دیگه اصل 41 قانون کار افزایش دستمزد کارگرها رو بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و همینطور سبد هزینه یک خانوار 4 نفره الزامی کرده. بگذارین تا ببینیم که چه نهادی مسئول تعیین حداقل دستمزد کارگرها هستش. اسم این نهاد شورای عالی کاره. طبق ماده 167 قانون کار، وزیر کار و امور اجتماعی رئیس شورای عالی کار هستش. به نوشته این ماده، اعضای دیگه این شورا 2 نفر از افراد مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی هستند که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیئت وزیران انتخاب میشن. اعضای دیگه شورای عالی کار باید از 3 نماینده کارفرماها و 3 نفر از نماینده کارگرها تشکیل بشه. از بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، درباره ترکیب شورای عالی کار میپرسم.
دولت از مسئله تشکیل شورای عالی کار رو از اون اول ادعای خودش سه‌جانبه گرایی اعلام کرده. گویا اینکه اصلا این سه‌جانبه گرایی مورد قبول بسیاری از فعالان کارگری نیست. اما وقتی که میاد به همین سه‌جانبه گرایی که خود دولت خودش کارفرمای بسیار بزرگی محسوب میشه، در کنار کارفرماها قرار میگیره و میاد 2 نفر دیگه هم از دولت اضافه میکنه، اون وقت دیگه به نحوی این مسئله دیگه از اون حالت سه‌جانبه گرایی هم دیگه حتی خارج میشه. اون نمایندگان کارگری که به ادعای خودشون نمایندگان کارگر هستن واقعا فقط ظاهر قضیه رو.
این هم توضیحات مربوط به شورای عالی کار. این شورا در روزهای آخر سال پیش در جلسه خودش حداقل حقوق کارگرها برای سال 90، یعنی همین سال، رو حدود 330 هزار تومان در ماه تعیین کرد. آیا این حقوق و دستمزد برای کارگرها و خانواده هاشون کافیه؟ یک کارگر در بندرعباس با اشاره به اینکه حقوق یک کارگر بستگی به حرفه اش داره میگه
تو اینجا هم نسبت به حرفه‌ای که داره شخص بستگی به تلاش همت خودش داره، حقوقا الان مناسب مشکل نیستن از نظر حقوقی. اکثر اینا که اعتراض میکنن میگن حقوق و پای حقوق کمه، اکثرا حرفه ندارن.
از این کارگر میپرسم که یک خانواده کارگری در ماه با چه میزان حقوقی میتونه از پس هزینه‌های خودش بر بیاد.
بستگی داره که اون خانواده تحت مثلا سنش، تحت تحصیلات خانواده چقدر باشه. یکی میبینی مثلا همه بزرگن، حقوق مثلا 1 تومن کفاف نمیره، یکی میبینی بچه کوچیکن هم 500 تومن هم میتونه به قول خرجش رو تراکیتا کنه که درست در بیاد.
البته یه کارگر دیگه نظر مخالفی داره و میگه که با حقوقهای فعلی کارگرها و خانواده هاشون نمیتونن زندگی خوبی داشته باشن.
با یه گرونی، با یه بدبختی نمیتونین، جایی نمیگیره اصلا تو زندگی. مثلا برق گرون کردن، آب گرون کردن، گاز گرون کردن، نون گرون که اصلا نمیرسه. عیاروزه ها خیلی مشکل شده برای مردم.
از این کارگر میپرسم که یک خانواده کارگری باید چقدر بگیره تا بتونه از پس هزینه هاش در یک ماه بر بیاد.
والا حداقل حقوق من میگم اصلا برای یه دو نفر اگه میخوان چیز کنن 1,000,000 تومان اصلا کمه. 1,000,000 تومان که حقوق بدن برای یه دو نفر هم کمه برای 350 و 450 اینا خیلی کمه برن. نمیکشن مردم. همش قرضه. یعنی حقوق خرج میکنن. بعض وقت میریم قرض میکنیم پیش اصاب و بقال و نمیدونم چی. سر ما حتی بیاد با 1,000 مکافات این دفعه دوباره ماه بعدی دو برابر بده.
اما بشنویم که عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی که رئیس همون شورای عالی کار هست درباره حداقل حقوق 330,000 تومانی که خودش به اون رأی مثبت داد چی گفته؟ آقای شیخ الاسلامی گفته که حقوق فعلی کارگرها که در شورای عالی کار تصویب شده کفاف زندگی اونها و خانواده هاشون رو نمیده. او این موضوع رو 9 ماه بعد از تعیین حقوق 330 هزار تومان در ماه اعلام کرد. اما همون موقع روزنامه دنیای اقتصاد نوشته بود که خط فقر در تهران بالای 1,000,000 تومان در ماه است. برخی از تشکل‌های کارگری هم همون موقع به تصمیم شورای عالی کار اعتراض کردند. بهروز خباز فعال کارگری در سوئد هم با کافی ندونستن حقوق 330 هزار تومانی در ماه برای کارگرها اشاره میکنه.
در جایی که آقای بهمنی اومده نرخ تورم رو در اواخر سال گذشته 11.1% اعلام کرده، آمارها نشان از چیز دیگه ای میدن. مراکز استان ها 37%، 34% و به این اعتبار نرخ تورم در سالی که ما الان داریم توش زندگی میکنیم بیش از 25% هست. بنابراین واقعیت اینه که هیچگاه دولت‌های جمهوری اسلامی نرخ واقعی تورم رو بیان نکردن و بنابراین هیچگاه هم نیومدن دستمزد واقعی رو طبق این نرخ‌های تورم واقعی اعلام کنن.
اما کارفرماها در مورد حقوق کارگرها چی میگن؟ به نظر میاد که اونها هم نظرهای مختلفی در این مورد دارن. صحبت‌های یکی از این کارفرماها رو میشنویم که با انتقاد از مدیریت جاری در کشور و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی میگه:
"که دارم میگم به کارگرا، به خاطر اینکه دولت نمیتونه پول منو بده، طلبی که از دولت دارم، فشار زیادی به من میاد. ولی از اون ور واقعا من متوجهم و دارم لحظه با کارگرا زندگی می‌کنم. مطمئنم که این پول نیست که بتونه زندگی کارگرا رو تامین بکنه. شرایط جوریه که نه من میتونم بیشتر پرداخت بکنم، نه اون کفاف زندگیشو میده. انقدر من رو کانالیزه میکنن، انقدر هدایتم میکنن که در واقع من مجبور میشم که اون چیزی که حق کارگره روش ندم."
حالا بر اساس آخرین خبرهایی که منتشر شده، کانون انجمنهای صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی اعلام کرده که با توجه به تغییرهای پیشنهادی دولت در قانون کار، افزایش حقوق سالانه کارگرها عملاً وابسته به شرایط اقتصادی کشور شده. با همه این حرفا نباید از یاد ببریم که همه کارگرها در همین سال اون 330 هزار تومان در ماه رو هم دریافت نمی کردن. داوود قادری عضو شورای اشتغال کشور گفته که کارگرهای زیادی ماهانه فقط حدود 150 هزار تومان دریافت کردن.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
پیمان برای ما نوشته که برای یک شرکت مهم دولتی کار میکنه، اما همین شرکت 3 ماهی که حقوقش رو پرداخت نکرده و در ضمن 6 ماه حق ماموریتش هم پرداخت نشده. به گفته پیمان، وقتی او و چند تای دیگه از همکاراش رفتن و حقوق خودشون رو خواستن، بهشون گفته شده که مملکت بی پوله و همینه که هست.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ دومین بخش از تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران را توضیح میده. او در بخش دوم این قسمت به تأسیس انجمن همت به عنوان نخستین سازمان کارگری جدی اشاره کرد. آقای کارگر میگه انجمن همت نقش مهمی در تشکیل فرقه اجتماعیون آمیون داشته.
وارد شدن بخش‌های اصلی برنامه همت در نخستین برنامه 14 ماده سازمان اجتماعیون آمیون در سال 1285 نیز حکایت از این ارتباط نزدیک دارد. واگذاری حق رأی به کارگران صرف نظر از درآمد ثروت آنان، واگذاری حقوق دموکراتیک دیگری نظیر آزادی تشکل، بیان، تجمع و حق اعتصاب که در برنامه نخست فرقه عامیون اجتماعی قرار گرفته بودند عیناً در برنامه همت نیز آمدند. بنابراین دلایل شاد نخستین سازمان‌های کارگری ایران نیز از این طریق در شکل‌گیری و دفاع از انقلاب مشروطه تأثیر چشمگیری داشتند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در اینجا نوبت به بخش آشنایی کارگرها با مواد قانون کار میرسه. قانونی که در سال 1369 به تصویب رسید. اهمیت یادآوری این قانون به این دلیله که بسیاری از مشکلات کاری و صنفی از جایی شروع میشه که کارگرها از حقوق قانونی خودشون بیخبرن. ماده 12 قانون کار میگه که هر گونه تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در یک مؤسسه دیگه، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها در رابطه قراردادی کارگرهایی که قراردادشون قطعیت یافته مؤثر نیستش و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدها و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.